بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز استعذار دارید، گفتیم که جمعی از فقها به وجوهی تمسک کردن راجع به اثبات توسعه اعتبار حکم قضایی، مثلا به اجماع سیره متشرعه، پیش آمد هرج و مرج، اختلال نظام، اینا. اجماش رو بررسی کردیم، ملاحظه فرمودید، نکاتی هم داشت. مخصوصا من دعوت میکنم فضلایی که حالا مثلا دفعه اولشون بود یا اگر دفعه چند من بود یادشون رفته بود، این بحث بحث بسیار مهمیه، تمسک به اجماع. و اون مطلبی که من در پاسخ سوال یکی از فضلا گفتم که اجماع شون مختلفی داره، دیدید که الان بعضی راحت مثلا به شیخ انصاری اشکال میگیرن، میگن شما در اصول دو دستی محکم کوبیدی تو سر اجماع، ولی تو فقه از یمین و یسار داری از اجماع استفاده میکنی. محضر یکی از مراجع محترم بودیم، ایشون میفهمود که حالا به تعبیر خود ایشون باید این گوش اجماع رو گرفت آوردش پایین و دست عقل رو گرفت برد بالا. حالا من این دومیش رو قبول دارم که دست عقل رو بگیرین ببرین بالا به شرطی که از انضباط خارج نشه، اما این گوش اجماع رو بگیرین بیارین پایین، نه، اتفاقا همون جاش رو نگه داریم، منتها کارکردهاش رو. به نظر من دوستان پشت این حرف و اون اشکال دیروز این بود که فکر شده بود اجماع یه دونه کارکرد داره، تک کارکرده، همونم سندی. اما من وقتی انگشتا رو خوابوندیم 5 تا 6 تا کارکرد، چون اونا دیگه نیاز نیست که نمیدونم مدرکی نباشه، چی نباشه، چی نباشه، اون وقت معلوم میشه که چقدر اجماع جای خودش که هستی چی باید کمی بره بالاتر. و شیخ هم دچار تناقض نیست، باید روش شیخ خود در اجتهاد متوجه شد. با هم عرض کنم این بحثای دیروز فضلا ولو ممکنه برای بعضی از اعاظم تکرار باشه، من عذرخواهی میکنم، ولی خب اگر جدید براتون بود تو اجتهاد مهمه. چنان که نکته که امروز میخوایم بگیم، این نکته رو هم دقت کنید. ببینید، شما در متون فقهی زیاد میبینید که مثلا میگن اگر چنین نباشد هرج و مرج پیش میاد، اگر چنین نباشد اختلال نظام پیش میاد، یا میگن اگر این باشد هرج و مرج میشه، اگر این باشد اختلال نظام پیش میاد. بعدم بر همین اساس فتواشون رو شکل میدن، اینطوریه دیگه، بر این اساس فتوا میدن. ببینید نکته ای که هست اینه که جاهایی که مثلا فقیه میخواد به هرج و مرج و اختلال نظام و اینها تمسک کنه، باید اینها غالبی باشه یا دائمی باشه، شخصی باشه یا نوعی باشه. چون بعضی وقتا دائمی نیست ولی خب غالبی هست. مثلا در همین بحث خودمون این که بگیم اگر حکم قضایی اعتبار نداشته باشه در وقت شک، اینجور گفتن دیروزی ها دیگه، یا وقتی حجت بر خلاف هست برای محکوم علی، برای محکوم له، برای ثالث، اگر حکم قضایی اعتبار نداشته باشه، هر جا برش پیش میاد، یا اونی که قبلا یادتونه داشتیم میگفتن نباید حکم قضایی با فتوا بشکنه، حکم قضایی فتوا رو میشکنه ولی فتوا حکم قضایی رو نمیشکنه. داشتیم دیگه، صاحب جواهر اینو گفت دیگه، فرمود. خب اگر کسی بگه چرا اینا رو میگید، ایشون بیاد بفرماد، یا یک کس دیگه بگه چون اگر از این باشه هر جمعش پیش میاد، خب حالا یک کسی ممکنه بگه این هر جمعش دائمی نیست، ممکنه خیلی وقتا هم نیاد، البته خیلی وقتا هم بیاد. یعنی سوال اینه مشخصا، دقت کنید، آیا هرج و مرج و اختلال نظام باید دائمی باشه تا یه حکمی شکل بگیره، یا قالبش هم کافیه؟ اگر قالبا پیش بیاد دیگه لازم نیست ما همه جا دنبالش باشیم، همون قالبش کافیه. این یه مطلب. یه مطلب واسه شخصی و نوعیه. نمیدونم این بحثا رو شنیدید، خیلی وقتا احکام میدونید که با اگه ضرری باشه برداشته میشه، وجوب وضو اگر ضرری باشه برداشته میشه. سوال میشه آیا ضرر نوعی معیاره یا ضرر شخصی؟ یا حرج وقتی میگن اگر باشه حکم شرعی برداشته میشه، حرج واجب میشه غیر واجب، حرام میشه حلال، حالا استرارش که دیگه همه میگن، حالا حرجش محل بحثه. خب آیا اینا شخصی معیاره یا نوعی معیاره؟ ببینید در اینجا باید دقت داشته باشید که اگر این نهادها، این هرج و مرج و اختلال نظام، اینا بخواد به عنوان، به تعبیر ما، مصلحت مبدع یا حکمت، اگر بخواد به این حساب باشه که میاد در سلسله علل احکام، یعنی قبل از حکم قرار میگیره، گر اینجا مستحضرید که غالب بودنش معیاره، لازم نیست دائمی باشه. اونجایی که میخواد در قبل از حکم در سلسله علل قرار بگیره، سلسله علل، سلسله حکم، به تعبیر ما که فکر میکنم تعبیر گویایی هست، مصلحت مبدا. مصلحت مبدا تو فقه و مصلحت من آوردم یعنی مصلحتی که میخواد حکم شروع بشه. توجه میکنید اگر این طور باشه این قالبیش کافیه، حتی لازم نیست شخصی هم باشه، نوعیش کافیه. ولی لازم میدونید که مثلا شاری که خمر رو حرام کرده به خاطر اسکارش، میگن خب حالا اگر یه خمری باشه مسکر نباشه، یا خمری باشه که یه نفر فیزیک بدنش یا حالت بدنش، زیستش یه جوریست که با شراب مست نمیشه، بعضی ها دیدید برق نمیگیرد، چون بعضی ها نمیدونم حساسیت روی چیزایی ندارن، حالا یه نفر پیدا کردیم که اگر یه گالون شرابم بخوره بازم شروع میکنه مطالعه کردن. بله خب میگن آقا اینا حکمه، اینا مصلحت شروع حکمه، معیار نوعیه. یه روایت آقایون داریم ما که خدای متعال آهن رو میخواد نجس اعلان کنه، آهن حالا چه خاصیتی داره، ولی به خاطر حرج مردم گفت که نه آهن پاک. این حرج، حرج نوعی یا شخصی نوعی؟ گوش میکن. حالا یه نفر بگه آقا من اتفاقا به آهن تو زندگیم یه جور زندگی میکنم، کار به آهن نداشته باشم، یا هر جا لازم شد مثلا دست با دستکش میزنم به آهن، دست خوش میزنم، میگن نه آقا اصلا. یا اون لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اینا نوعیه، مشقت نوعی حکم برمی داره. اما بعضی وقتا فضلا اینا پس از جعل حکمیان دیگه به عنوان مصلحت مبدا نیست، در سلسله علل احکام نیست، در سلسله بعد از حکمه. توجه میکنی؟ مثل لازرر که میاد وضو رو بر میداره، وضو بنا به یه مصالحی جعل میشه، مثل مصلحت تطهیر، بعد میگه اگه ضرر داشت وضو وجوبش برداشته میشه. اینجاست که دیگه حکم دائر مدار اینه، بحث غلبه نیست، بحث دائمه، چنانچه بحث نوعی نیست، بحث شخصیه. ای که فضلا میبینید علمای ما میگن حرج باید شخصی باشه، ضرر باید شخصی باشه، تا حکم برد، یعنی حکم آمده، حکم مشروع اگر بخواد باز ضرر بره، با اختلال نظام بره، باید شخصی باشه، باید عمومی باشه. ولذا اگر فرض کنید یه حکم اومد، خب اگر یه حکم اومد بعد مثلا احساس کردیم که این حکم در مواردی موجب اختلال نظام میشه، نباید بگیم نوعاً اختلال نظام میاره، باید حتما اختلال نظام بیاره، باید فعلی بشه. و تا وقتی اختلال نظام میاره، اگر لذا یه جا اختلال نظام نیاره، دیگه اون حکم نیست، اون حکم نیست. دائر مدار این عنوان اگر شد، عناوین ثانوی آقون همشون اینطوری هست، عناوین ثانوی که عارض میشن بر عناوین اولی همیشه باید فعلی باشه، دائمی باشه، شخصی باشه. ولذا ممکنه در یه زمان این تا وقتی این عنوان هست حتی نباید بدلم داشته باشه. اگر بدل داشته باشه بفرمایید عنوان ثانوی نمیاد. حالا این اصل رو دقت کردید که ینفعکم فضلا در صدها مورد. حالا باید ببینیم در ما نحن فی، این بزرگانی که میگن اگر حکم قضایی اعتبار نداشته باشه در وقت شک، یا در وقتی که یکی از طرفین پرونده یا هر دوشون یا ثالث حجت برخلاف دارن، هرج و مرج میشه، اختلال نظام میشه، اگر این در سلسله علل باشه باید ببینیم قالبی هست یا نه، لازم نیست دائمی باشه. ولی اگر در سلسله معالل باشه بفرمایید باید دائمی باشه. لذا اگر یه جا هرج و مرج نداشت، یه جا بدل داشت، الان به نظر شما اگر شارع مقدس بفرماید اگر شک دارید احیانا، یا بالاتر از شک اگر حجت بر خلاف دارید، برید مثلا پیش یه قاضی دیگه، یا بفرماید که اونی که حجت بر خلاف داره، مخصوصا اگر محکوم له باشه، محکوم علیه که مجبورش میکنن اطاعت کنه، نکندم شلاقش میزنن، زندانش میکنن، ولی تو محکوم له بگن استفاده نکن، هرج و مرج پیش میاد، اختلال نظام پیش میاد. ما ببینید این هرج و مرج و اختلال پس از حکمه، یعنی فرض اینه که ما ادله مثلا اطلاق فتوا رو داریم، بنده فرض کنید به عنوان یه مجتهد خودم صاحب نظر، حالا گیر یه قاضی افتادم که نظرش با نظر من مخالفه، حالا اگر حتی به نفع من حکم کرد، اینجا بگیم که هرج و مرج. یا اگر شک دارم، البته ما بعدن دوستان تو جدولی که به شما میدیم صورت شک رو ملحق به اعتبار میکنه، اما من خواهم تو این در حد این گلیل با شما صحبت کنم. به نظر میرسه اینا نمیشه به راحتی ادعا کرد، مخصوصا ببینید نهاد استیناف. من به برخی از دوستانی که تخصص این بحثا رو دارن گفتم برام در بیارن که اصلا بحث استیناف، چون استیناف میدونی که یکی از شاخه های بحث ماست، بعضا میگن اعتبار حکم قضایی تا جایی است که قاضی دیگه هم نمیتونه بشکنه. داریم خیلی از بزرگان نظرشون اینه، شاید هم مشهور باشه، شاید هم مشهور باشه. در حالی که ممکنه ما خدشه کنیم به این مطلب بحث استیناف، من گفتم یه مقداری از ببینیم تو دنیا چه خبره. بالاخره آدم گاهی بنای عقلا رو از طریق همین قوانین و موضوع دیدم تقریبا تمام دنیا پذیرفتن، منتها حالا یه قوانین خودشون دارن، استثناءاتی دارن، اینم هست البته، تحت عنوان اعاده دادرسی، استیناف، فرجام خواهی. حال جالب اینه که اینا گاهی وقتا با هم فرق میکنه مفهوماش، یعنی یه تفاوتهایی هم با هم داره، ولی کلش همینه که میشه یه راهی رو پیدا کرد. مخصوصا دوستان اگر فرضون یه کشوری باشه که ورودی پروندهش هم کم باشه، حالا یه دفعه مثل بعضی از کشورهاست از جمله کشور ما که خب ورودی پروندهش خیلی زیاده و قضات هم یا نمیرسن یا درگیرن، اما خب خیلی از کشورها هست که نه ورودی پروندهشون کمه، معمولا وقتی جرم انگاری میره بالا تو قانون ورودی پرونده زیاد میشه. کشورهایی که کمتر جرم انگاری میکنن، یعنی میخوام بگم همش هم مال اخلاق اجتماعی نیست، چرا؟ خیلی وقتا اخلاق اجتماعیه، یا فضا رو، وقتی مثلا فضا رو پرتنش همیشه دائم استرس وارد میکنی پرونده میره بالا، یا جرم انگاری زیاد میشه، این جرم اون جرم اون جرم پرونده میره بالا. اما خب خیلی از کشورها این چیزا رو ندارن، از این جهت خب تو اونجاها مثلا ما میتونیم، اسلام هم که فقط برای ما کشور ما یا کشور امثال ما، اونم در حال حاضر که نیومده، باید حکم رو کلانتر دید. ببینید من یک خلاصه گیری بکنم و این بحث رو بریم سراغ اون بحث سیره که خیلی حرف داریم. به نظر میرسد تمسک به این وجوه، بعدم دیگه بگیم که فسبت اطلاق اعتبار حکم قضایی قابل مناقشه است. حالا دیگه فضلا من اینو اینجا بیان کردم، درس خارج دیگه، درس روش شناسی ارائه روش دیگه، شما صدها مورد که پیش میاد تا یه نفر به زبان میاره یا به قلم میاره تمسک به هر جمع عرض میکنه، ببینید مال تو فرایند اصدار حکمه، یعنی قبل از تشریعه با اون خواصی که گفتم، بعد از تشریعه با این خواصی که گفتم. انشاءالله برگه رو با دقت، چون ظاهران میگن فردا به مناسبت رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها میگن تعطیله، قبلا اینجور نبود، یه زیارتی میرفتیم و عرض سلامی میکردیم و بیت مراجع هم روزه بود شرکت میکردم، ولی حوزه بود، اما حالا به هر صورت ظاهرا تعطیله. من میخوام لااقل یه مقداری امروز جلو بریم که یه جبرانکی از درس فردا بشه، ولی چهارشنبه حتما انشاءالله درسمون هم فقه و هم اصول هست، چون فقه هم که فقه سیاسیه نمیتونیم تعطیل کنیم. خب اجازه بدید من استیناف در ما همین یعنی مجددن، بله، پرونده به جریان بیفته، به جریان بیفته.
بس آن نجاسه تا آن نجاسه طبی در نظر گرفته بشه که اصلا نجس نباشه.
چی؟
آن فرمودیم نجسه هست، نجاسه
نگفتم نجسه
طبی باشه اینجا مسئول داره،
نگفتم، گفتم خدا فرموده، یه حدیث قدسی است که اگر مشکل نبود ما آهن رو نجس اعلام میکردیم، مثل که ازره رو نجس، ولی نکردیم.
این روایت مختلف در آهن هست در نجاسه، ولی نجاسه طبی مقصود بوده.
حالا اونش دیگه شاید ما خیلی نفهمیم بحث طب، نجاست طبی نمیدونیم یعنی چه، یعنی پلشتی جنسش دیگه، بهداشتی. بسیار خوب، حالا حالا که نشده دیگه بله، مصلحت وقتی میگیم همیشه عدم مفسده میشه مصلحت. مصلحت هر وقت ما میگیم شامل عدم مفسده هم میشه، این قرار ماست دیگه کنم. یعنی اگر بخواد اعتبار نشود این مفسده پیش میاد، و در اعتبارش مصلحت عدم هرج و مرج و مصلحت نظم اجتماعیه، اینجوری میشه. لذا میتونی برش کردن روی مصلحت.
مصلحت مرد اگه فرض کنیم که بحثی از احکام تبیین و مدار الاسما رو حل کنیم فرمودیم بعضی موقع
نه، چه اسمیون به اصطلاح نومینالیستون، چه اونایی که کارکردگرا هستن، همشون که قبول دارن این رو دیگه. وقت اونو اون الان ما تو اصولمون داریم بعد اون منافات نداره. در عین حال تو استنباط دنبال عنوانی، دنبال دلیلی. حتی ما ممکنه کارکردگرا بشیم، اما فقیه، همون فقیه کارکردگرا وقتی دلیل باشه و لفظ باشه دنبال اسمه، اسگراست.
خب به مصلحت این در سلسله موانعی که واقع بشه باید به نحوه باید فعلی بشه، باید این مانع محقق بشه، در حالی که خب اگر ضرر یا مثلا اون اختلال نظام محقق بشه که معنا نمیده، یعنی اوفش باشه دیگه، درسته؟
یعنی نباید پیش بیاد، قانونگذار پیشگیری میکنه، نهی که فعلیت پیدا کنه بعد شارد، یعنی برای پیشگیری از این امور این کار میکنه. خیلی دقت کنید خراب میشه کار، همون عرفیش بهتره، یعنی پیشگیری اینها. بله ببینید آقایون، سیره گفت از سیره و ما ادراک مسیره. فضلا دیدید یکی از الفاظ با بسامد بسیار پربسامد در متون ما، متون فقهی ما سیره است. سیره، حالا سیره متشرعه، سیره عقلا، سیره دیوانگان هم که دیگه نداره. حالا اینجا چیزی که گفتن سیره متشرعه، یعنی آقا ما پشت سرمون 1400 سال مثلا تاریخ داریم، نگاه کنید در طول این 1400 سال، حالا بگوید 100 سال اولش هیچ، اما تو طول این 1300 سال 1200 سال شیعیان به قضات شیعه مراجعه می کردن و مثل پسر خوب یا دختر خوب حرف قاضی رو گوش می کردن و اعمال می کردن. هیچ وقت کسی نمیمون میگو من قبول ندارم، اگرم میگو قبول ندارم ازش قبول نمی کردم. بله معمولا محکومان علیه ها ناراضی هند، اما هیچ وقت نگفتن ما شک داریم چون شک داریم، یا نمیمونن بگن ما مقلده یه آقای هستیم که حکم شما رو قبول نداره. میخوان آقایون از این سیره استفاده کنن، سیره متشرعه، و بگن که چون متشرعه هم هستن دیگه امضا نمیخواد، خاصیتش اینه. سیره عقلا رو میگن امضاء شرعی میخواد، اما سیره متشرعه به ما هم متشرعون امضا نمیخواد، خودش تو خودش هست، داره میگیم سیره متشرعه. وقتی شد سیره متشرعه امضا نمیخواد و در حد وسیع از احکام قضایی استفاده میکردن. البته اینا رو تو فرض قضاوت مجتهد میگن ها، که قاضی مجتهده. آیا از این میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ ببینید من یه چیز کلی بگم و البته اینجا بعد تطبیق میدیم. من یه بحثی هم داشتم تو شوکران، نمیدونم شنیدید، راجع به بحث سیره، دیدم دوباره دیشبم پخش کردیم برنامه رو. خب برنامه حدود 70-80 دقیقه، من یه توضیح هم اونجا بدم چون به بحثمون هم مربوطه. خب منم دوستان عادتم اینه وقتی تلویزیون میرم اون طرف مقابل آزادش میذارم، چون حالت تصنعی که بعد یه لیست بدی بگی اینی که من گفتم تو بلافاصله بعد اونو بگو، اینو سوال کن، این تصنعی میشه. لذا میخوام آزاد باشه. تازه میگم چه بسا این که الان اینجا نشسته در واقع نماینده مخاطبان زیادیه، اون به ذهنش بیاد. از این جهت به هر حال نمیشه سوالاتو پیش بینی کرد. تو اون برنامه وقتی که بعد از حدود 60-70 دقیقه بود، ایشون سوال کرد، یکی بحث حجاب بود و یکی هم بحث سیره که من کشوندم به سیره. بحث حجاب این بود که آیا ما گزارشی داریم، یعنی آیا حجاب اجباری بوده در زمان پیامبر؟ چون میدونید یکی از شبهات مهمی که مخالفان حجاب اجباری مطرح میکنن اینه، میگن خود پیغمبرش اجبار نکرد، امیرالمؤمنین اجبار نکرد، حالا خلفای دیگه هیچ، امام حسن هم اجبار نکرد در حوزه حکومتش. خب شما چرا میخواد اجبار کنید؟ این شبهه‌ای که مهمترین شبهه‌ای که امثال نویسندگان مخالف حجاب مطرح میکنن، بس اینه، بدونیم داریم رو چه فضایی هست. من راجع به این مطلب عرض کردم اگه صدارم گوش کرده باشید که خب حجاب جزء ضروریات دینه و الانم عقیده ما همینه و عدم حجاب از منکرات، از منکراتی که پشت سرش منکرات دیگر رو میاره، یعنی الزام شرعی، ضرورت شرعی، وجوب شرعی و حرمت شرعی کشف حجاب. منتها بحث الزام حکومت که پیش میاد باید ببینیم. من اونجا گفتم که ما گزارشی بهمون نرسیده از زمان پیغمبر، از زمان حضرت امیر که اجبار حکومتی کرده باشن. بعد یه آقای پیام داد که پس این همه دعوت به حجاب چیه؟ ببینید آدم با کیا طرفه. اون بحث اجباره، چنانچه بلا فاصله گفتم گزارشی هم از عدم اجبار نداریم. بعد اینو گفتم اصلا زمان امیرالمومنین، زمان مثلا پیغمبر، اصلا پدیده بد حجابی بی حجابی نبوده، یعنی سالبه به انتفاع موضوع بوده. یعنی میخوام بگم اگر گزارش نداریم چون نبوده اصلا، یعنی تا وقتی که حجاب نبود که نبود، ولی روزی که آیه حجاب نازل شد آنقدر پیامبر نافذ الکلمه بود که اصلا دیگه برای نبود که فردا صبح خانمی پیدا بشه یه تکه موش بیرون یه تکش داخل. البته حجاب هم تدریجی بود، ولی به هر صورت وقتی آیه حجاب نازل شد دیگه ما این پدیده رو نداشتیم. اینو خواستم بگم که اگر ما گزارشی نداریم اون شبهه رو مطرح نکنید، این شبهه به خاطر اینه که اصلا موضوع نداره. بعد یه مطلب دیگه گفتم که پای سیره رو کشون وسط. دوست دارم شما دقت کنید اینجا به درد بخوره. ببینید اجازه بدید، اجازه بدید آقای بزرگوار. ببینید راجع به سیره حرفی که من داشتم اینه، یه دفعه شما تمسک به قول معصوم میکنید یا آیه قرآن، یه دفعه میخواد به سیره. سیره یعنی رفتار معصوم. رفتار معصوم رو ما باید زمانی تمسک کنیم که شرایط همسان باشه. یعنی مثلا فرض کنید ما ثابت کنیم که پیامبر مثلا تو جنگهاشون، بعضی از جنگهاشون جنگ ابتدایی بوده. شما ها که یادتون نیست قبل از انقلاب خیلی تو حوزه سر و صدا بود، از طرفی مصر سید قطب و اینا گفته بودن که حتما ما جهاد داریم و عمده جنگ های پیغمبر حمله بوده که داعش هم از اون افکار اومده، اونا به سال یه جهاد معتقدن بر اساس افکار سید قطب و اینا. در مقابل اینا هم در مصر هم در ایران اصرار بود که ثابت کنه جنگ های پیغمبر هیچ کدامش حمله نبوده، همش دفاع بوده. این مرحوم صالحی نجف آبادی بود که فوت کرده، ایشون که بعدم شهید جاوید رو نوشت، ایشون تو مسجد امام تدریس میکرد قبل از انقلاب. ما هم تازه مازدیم و امسال 54-55 ایشون تدریس میکرد، میخواد ثابت کنه بر اساس تاریخ که هیچ کدوم از جنگ های پیغمبر ابتدایی نبوده، همش حمله بوده، که بعدم میخواد نتیجه پس نداریم، همه جنگ های پیغمبر دفاعی بوده، هیچ کدام ابتدایی نبوده. همینجور گفتم دیگه، من گفت بسیار خوب. در مقابلم خب میدونید عکس العمل اینا رو داره، داشتیم که نه اینا میخوادن ثابت کنن که مثلا در جنگ بعد پیامبر حمله کردن، اونا داشتن میرفتن، بعد اونا هم جواب میدادن که نه همون هم به خاطر بدی های در مکه بود. خلاصه درگیر بود که ما اخیراً آمدیم در انجمن تو این فصلنامه فقه، قرآن، فقه و حقوق اسلامی این بحث رو مطرح کردیم. جالبه که یکی از فضلای به نام حوزه اصرار داره که بعضی از جنگ‌های پیغمبر حمله بوده، مقاله اول. یکی از اساتید به نام حوزه و سنتی حوزه اصرار داره که بگه جنگ‌های پیغمبر همش هر دو مقاله هست. من به دوستانم گفتم کنار هم چاپ کنید. خود بنده به عنوان مدیر مسئول یه سرمقاله‌ای، مقاله وشی، مقاله مانندی زدم که اصلا ببینید این جور مسائل تابع اقتضائات زمان و مکانه، مثل بیع سلاح به دشمنان دینه که نمیتونیم یه حکم ابدی صادر کنیم. لذا اگر شما اصلا ثابت کردید که بعضی از حمله های پیغمبر، جنگ های پیغمبر ابتدایی بوده، بگید خب بسیار خوب، پس ما هم جای پیغمبر حلال و محمدین، باید اقتضائات رو ببینید چه آثاری مترتب میشه. یا به عکسش، اگر ثابت کردید که هیچ کم از جنگ های پیغمبر حمله نبوده، میخواد ثابت کنید که بس الان هم نمیشه، البته من الان شرایط رو خیلی سخت میبینم، ولی حالا لو اگر شرایطی بود، ما نمیتونیم بگیم چون پیغمبر نداشتن ما نمیتونیم داشته باشیم. ببینید تمسک به سیره باید شرایط کشف بشه، همسان باشه، تا بعد بتونیم از این استفاده بکنیم. وگرنه ببینید اگر تصور بشه مطلب تو این مدت، دوستان من حالا صدام پخش میشه، لذا میخواستم بگم حجابم همینطوره. اگر زمان پیغمبر اصلا بوده یا نبوده، اینا اقتضائات زمان و مکان رو میطلبد. وگرنه ما معتقدیم یکی از چیزایی که حاکمیت باید دنبالش باشه بحث حجابه. منتها باید اولا همه اجزای نظام به هم بخوره. ما خبرها داریم که نیروی انتظامی اقدام میکنه، بلا فاصله نیروی بالاتر ضدش رفتار میکنه. خب این، یا مثلا حرکات فرنگی کنار اینها، یا من در یه مصاحبه گفتم حاکمیت باید از خانواده خودش شروع کنه. چرا این ما میریم به غیر، یعنی ما الان باید در اداراتمون، در هر چه هست به معنای عام، حاکمیت باید از خانواده خودش شروع بکنه. اصلا ما معتقد نیستیم که این مسائل ابدیه. حرف من این بود، باید اقتضائات رو، باید آثار رو، حالا به نظر شما این رو ما بعد، یه آقای اومد همین که گفتم، گفت پس این همه دعوت به کسی ضرورت حجاب رو خدای نکرده میخواد. یکی دیگه از هم دوستان شاگرد من اومده سر میکنه تو ماشین میگه حلال و محمدن. گفتم خوب شد اینو گفتی، من نمیدونستم همچین چیزی. ببینید اینا خوب مسئولیت داره. یا یه طلبه یه چیزایی نوشته، من رو صغرا حرف دارم، اون داره رو کبرا میگه، نه سیره معصومین قابل تمسکه. خب پسر، حالا چجور بگم، یا خود جسارتم نشه، چه عجله‌ای داریم ما؟ چرا عجله داریم اینقدر؟ این ابو علی فارسی رفت تو مسجد جامع موسل، ابن جنی رو دید، ابن جنی نخونید، جنی، دید داره که نحو میخونه. ابو علی فارسی فسوی، اهل فسای شیراز، یه سوال صرفی کرد از ابن جنی، نتونست جواب بده. گفت پسرم، حالا این پسرم از منه، تزببت قبل ان تو حسرم، یعنی قوره نشده کشمش شدی. میگن اونجا دیگه ابن جنی فهمید که باید، نه ابن جنی فهمید که باید دنبال ابو علی باشه. 40 سال همراه ابو علی فارسی رفت. حتی یه مقداری بو داره این قصه، چون ابن جنی شیعه بوده، ظاهراً مذهب شیعه بوده، خیلی میخوان از همین جهات مثلا تضعیفش کنن. ولی خب به هر حال یه مقدار عجله نکنیم، حرفو بخونیم. بالاخره ان سمع ول چیه؟ والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. حالا برگردیم به تطبیق این حرف شما آقای سیوزنگوان. ببینید سیره اگر میخواد تمسک کنی، این کلیه قضیه بود، باید دقیقاً شرایط برابر باشه. ما ببینید، ما برای مدرسه که فقه قضا نمیخونیم، ما الان داریم بحث میکنیم. الان ما نظام قانون داریم، عموماً هم قضات ما قضات مجتهد بگید آقا نیستن، حتی باشنم از اجتهادشون نمیتونن استفاده کنن، باید از قانون استفاده کنن. اختلاف فتاوا اصلا قدیم نبود، میدونید که نظام فتوا و اینها موقع نبود، رساله‌ای باشه و توضیح المسائلی باشه. مردم میرفتن پیش عالم بلد، هر چی هم میگفت عمل میکردن. خب حالا اگر اعتراض نمیکردن، اگر براشون سوال پیش نمیومد و حکم قضایی رو محکومون علیه ناچار بود قبول کنه، محکومون لهم خدا رو شکر میکرد. میتونیم بکشونیم به جایی که فرض کنید محکوم الله فتوای مجتهدش برخلافه، یا اصلا همون زمان قدیم سیره داریم که اگر یه نفر که خودش مجتهد بود میرفت پیش یه قاضی، قاضی حکمی کرد برخلاف نظر او و محکوم الله هم بودا، چون محکوم الله که ناچار متابعت کنه، محکوم الله هم بود حتما سوء استفاده میکرد. همچون سیره ای داریم. ببینید من میخوام عرض کنم سیره در این بحث باید دقیق باشه کاملا. اگر یه جا سیره رو پیدا کردید شرایط هم همسان بود، بله به نظر میرسد، من امروز عذرخواهی میکنم، خواستم یه مقدار جبران بشه، تمسک که به این وجوه قدری سخته. آنچه که در کیسه مانده بگم برای میره شنبه دیگه. ببینید بعضی ها تمسک کردن به دو تا عنصر دیگه، به دو عنصر دیگه. یکی گفتن آقا اصلاً در قضا عنصر تعیین کننده فصل خصومته، این که طرفین به حق برسن نرسن یا مثلا چی، این قصد ثانویست، اون چه که هست فصل خصومته. و فصل خصومت چی کامل میشه؟ وقتی که حکم قضایی معتبر باشه در حق محکوم علیه، در حق محکوم الله شک داشته باشن نداشته باشن، نمیدونم حجت برخلاف داشته باشن نداشته باشن، غیر از این باشه آقا فصل خصومت نمیشه. اینو خیلی ها دارن ها، جواهر رو نگاه کنید، آقای خویی رو که کتاب متن محوری ماست نگاه کنید. این یه نکته. یه نکته هم که شاید به این بر بگرده نظم قضایی، نه اختلال نظام ها، اون که نظام نوع انسانی بود. میگن نظم قضایی اقتضا میکنه که حکم قضات نافذ باشه. الان شما اصلا تصور کنید امروزه اگر بخواد وحدت رویه حاکم نباشه، مراجع سلمهم الله متعدد، گاهی در یه مسئله چند تا نظر، خب میشه اینجوری نظام قضایی رو شکل داد؟ یا باید یه فتوا رو معیار کرد، بر اساس اون فتوای معیار قوه قضاییه شکل داد، بر اساس اون وحدت رویه حاکم کرد و همه هم عمل کنن، محکومان علی مجبور باشه عمل کنه، محکومان له هم بتواند عمل کنه و استفاده بکنه. این دوستان به نظر من دلیلی است که نمیشه راحت ازش گذشت. ممکنه این دلیل ما رو قانع کنه که تأثیرش بدیم در اون نموداری که انشاءالله روز شنبه به شما تحویل خواهیم داد. وعده ما چهارشنبه.